بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والشكر على نعمائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه النبي الأمي العربي المكي المدني الأبتهي التهامي سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق هدیه محضر با برکت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. شهادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت آقا امام محمد باقر علیه السلام را به ساحت مقدس ولی عصر ارواح نافده و همه شیعیان اون بزرگوار تسلیت میگوییم. مناسب دیدم که امروز در این رابطه با شما صحبت کنیم که آقا امام باقر علیه السلام چه خدماتی داشتند و این بزرگوار الگو و اسوه هستند برای ما در این خدماتی که انشاءالله به عرضتون میرسد. اولا تسمیه این بزرگوار به امام باقر به وسیله پیامبر اکرم بود که به جابر ابن عبدالله فرمودند که فرزند منو درک میکنی که یبقی العلم و اگر او رو کردی سلام منو به او برسان، که جابر زنده بود تا زمان امام باقر و سلام رسول گرامی اسلام رو به امام باقر رسوند. بقر به معنای شکافتنه، مثلا برای اینکه زمین رو بشکافند و اون نیروهای زیرزمینی رو احیا کنند، این رو میگن بقر. و باقر به معنای شکافنده است. و چه چیز رو میشکافه؟ پیغمبر فرمودن علم را میشکافه. این شکافتن علم به چه معناست؟ من اینو با این مقدمه عرض میکنم که از زمان رسول گرامی اسلام تا برسد به زمان امام باقر، پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مثل امیرالمومنین اینا مطالب رو میگفتن ولی مردم قدرت تجزیه و تحلیل نداشتن، یعنی اونقدر رشد فکری نداشتن که اصول را بگیرن و فروع را از او استنتاج کنند. ائمه میباد اصول را میگفتن، مردم میباد فروع را از تو دل اصول بیرون میبردن، مثل کاری که الان فقها ها میکنن. اصول را گرفتن، قواعد کلیه را از ائمه گرفتن و خودشون فروع را با اون اصول تطبیق میدن که معنای فقه همینه. ائمه علیهم السلام تا اون زمان اون چه میگفتن مردم مثل نوار ضبط صوت اینا رو ضبط میکردن، حافظه هاشون خیلی قوی بود، اون خطبه های طولانی و مفصل مولا را ضبط میکردن ولی در حدی نبودن که روش کار کنن و از اینا استفاده های کلان ببرن. همینطور بود از زمان بعد از پیغمبر، اون دوتا خلیفه نابحق نگذاشتن که احادیث پیغمبر نشر پیدا کنه، حتی اون چیزی رم که میتونستن مردم حفظ کنن اونم جلوگیری کردن که از پیغمبر چیزی نقل نشه و 100 سال طول کشید. در ظرف این 100 سال جرأت نمی کردن مردم که بگن قال رسول الله، همچی کاری نمی تونستن بکنن. بعد از 100 سال که عمر ابن عبدالعزیز اومد سر کار و دیگه داشت کم کم دوران بنی امیه به پایان می رسید و بنی امیه رو به ضعف رفته بودن، عمر ابن عبدالعزیز سیاستش اقتضا کرد که یه مقداری آزادی بده و اجازه داد که احادیث رسول خدا نقل بشه، اما زمان این کار رو اجازه داد که دیگه محدثین مرده بودن و از پیغمبر چیزی در دستشون نبود. البته پیروان امیرالمومنین اینا در خفا اون احادیث رو حفظ کرده بودن، میدانستن، ولی به اندازه کافی نبود. اولین خدمتی که امام باقر علیه السلام کردن نشر احادیث رسول خدا بود. خب از بین امام باقر تا رسول خدا فاصله بود، میباد که روایت سند داشته باشه، سند متصل. پرسیدن از امام باقر علیه السلام که شما روایاتی رو که از رسول خدا نقل میکنید سند متصلش چیه؟ ایشون فرمودن هر چه من میگم از پدرم امام چهارم امام سجاد نقل میکنن که اوشون در بزرگواریشون، در عصمتشون، در علمشون، در زهد و تقوا و فضیلتشون هیچ کس تردیدی نداشت. اوشون اونچه نقل کردن از پدرشون آقا امام حسین و آقا امام حسین از پدرشون مولا امیرالمومنین و امیرالمومنین از رسول خدا. این سلسله سند که معتبرترین سلسله سند احادیثه، به وسیله امام باقر که حافظ همه احادیث پیغمبر و سنت رسول خدا بودن، روایات پیغمبر اکرم نشر پیدا کرد و مردم توانستن با سنت پیغمبر از طریق امام باقر آشنا بشن. این بزرگترین خدمتی بود که امام باقر کردن به دین مبین اسلام. بسیاری از احادیث را حتی علما و محدثین عامه از امام باقر نقل کردند که امام باقر با همین سند از پیغمبر اکرم و نشر حدیث، حدیث سالم، نه حدیث انحرافی و تحریف شده. البته میدونید اهل سنت چون دسترسی به سنت پیغمبر نداشتن، اونا شروع کردن به جعل احادیث. 10,000، 20,000، کمتر بیشتر اینا نقل حدیث کردن دروغی به عنوان یه فعل ثواب. اگر میخواید این مطلب رو خوب بدونید و باور کنید، مراجعه کنید به القدیر. بحثی دارن مرحوم علامه امینی به عنوان سلسله الوزائین، کسانی که جعل حدیث میکردن، خود سنی‌ها نوشتن، اقرار کردن و این کار رو ثواب میدونستن. گفتن ما چیزایی که به ذهنمون میاد خوبه از قول رسول خدا میگیم که مردم باور کنن و عمل کنن، چون اگر استناد به رسول خدا داده نمیشد مردم زیر بار نمیرفتن. این بود که بازار جعل حدیث خیلی داغ بود. اما احادیث معتبره صحیحه را اگر میخواستن، هیچ راهی نبود به جز این که مراجعه کنن به امام باقر علیه السلام. این اولین خدمت امام باقر بود که بقر از همین جاست، یعنی اون چیزهایی که زیر پوشش تقیه نهفته شده بود و پنهان بود، حضرت اون به اصطلاح پرده ها رو عقب زدن و شکافتند و حقایق رو برای مردم روشن کردند. این خدمت اول. خدمت دوم خدمتی بود که آقا به فقه کردن، یعنی تا زمان امام باقر این فقهی که الان مصطلح ماست که قوانین رو مراجع میگیرن و مشکلات فروعات رو از طریق این قوانین حل میکنن، که مثلا مثال میزنن از امام علیه السلام میپرسن که اقل حمل چقدره، یعنی یه زن چند ماه که بگذره این دیگه حملش کامل میشه و میتونه وضع حمل کنه. حضرت میفرماد 6 ماه. دلیل میخوان اینجاست که فقه معلوم میشه چه خاصیتی داره. 2 آیه رو در کنار هم میذارن و از این 2 آیه استفاده میکنن که اقل حمل 6 ماهه. گفتن که یه آیه داریم و حمله و فصاله 30 شهرا، دوران آبستنی زن و شیر دادنش 30 ماهه. یه آیه دیگه داریم که حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی اون که میخواد شیر کامل به فرزندش بده 2 سال میباید شیر بده. 2 سال چند ماه میشه؟ 24 ماه. حمل و فصال، پس فصال 24 ماه، حمل و فصال 30 ماه. 24 تا را از 30 تا کم میکنیم میشه 6 ماه، میشه دوران حمل اقل 6 ماه. این فقاهته. فقاهت به این صورت نبود. امام باقر علیه السلام علم فقه رو که استنتاج فروع از اصول باشه، این رو پایه‌گذاری کردن. فقهای عامه اونا این چیزا نداشتن که بتونن از آیات قرآن و از سنت پیغمبر استفاده کنن، ناچار شدن که به آراء خودشون استناد کنن. یعنی مثل ابو حنیفه و امثال ابی حنیفه، اینا خودشون اون چه به فکرشون میرسید این رو ملاک قرار میدادن و حکم میکردن. مستند به کتاب و سنت نبود، ریشه نداشت. که مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثت نجتست من فوق الارض ما لها من قرار. قرآن کلمه طیبه رو می فرماد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه ریشش تو زمینه، ریشه داره. مثل کلمه خبیثه مثل اون گیاهیست که ریشش در اعماق زمین نیست، سطحیه. مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض، رو زمین سطحی ریشش، ما لها من قرار، ریشه نداره. این یک چیز منطقیست. خوب دقت کنید ببینید که خدمتی که امام باقر علیه السلام به فقاهت کردن چی بود. عرض شود که قرآن اجازه نمیده کسی حکم صادر کنه به جز خدا. میدونید من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. کسی حق قانونگذاری نداره. این حقیست که له الحکم، حکم مختص به خداست. پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه ایشون به خودشون اجازه نمیدادن که بخوان بدون اذن خدا حکمی صادر کنن. یه تغییر قبله جوری بود که مدت‌ها پیغمبر اسلام سرش به طرف آسمون بلند بود که وحی بشه و دستور تغییر قبله بیاد. قد نرا تقلب وجه کف السماء ولنولین نک قبلتن ترزاها. تا یه وقتی تو نماز به پیغمبر خطاب شد ول و چکه شطر المسجد الحرام. پیغمبر با اون عظمت امکان نداشت بدون اذن خدا حرفی بزنه. رو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منها بالیمین. خدا تهدید کرده پیغمبرو اگر یه کلمه بدون اتکای به وحی چیزی بگه ما رگ حیاتیشو قطع میکنیم، قدرتش ازش میگیریم. بازی که نبود. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. مدت ها گای به انتظار وحی مینیش از پیغمبر تا یه حکم صادر بشه. اینا میگفتن نه. در 40 مسئله ابو حنیفه گفت قال رسول الله کذا و انا اقول کذا، با قیاس، با ذهنیات خودش، با طرز تفکر خودش. ولی پس اینا ریشه نداره، ریشش میرسه به فقط طرز تفکر خود ابی حنیفه. امام باقر که استاد ابی حنیفه بودن و خود ابی حنیفه افتخار به شاگردی از اون حضرت میکنه و میگه لولا سنتان لهلک نعمان، که شاگرد امام صادقه، اینجور افتخار میکنه. آقا امام باقر اجازه نمیدیدن خودشون از خودشون چیزی بگن، استناد به سنت پیغمبر و قرآن کریم میکردن، باب فقه را اینجوری باز میکردن. چون فقه میدونید که استنباط از ادله تفصیلی است، استنباط حکم از ادله تفصیلی است، این فقاهته. وقت ریشه افکار امام باقر یا کتاب بود که قرآن باشه، مثل همین مثال که زدم، و یا سنت پیغمبر بود که از پیغمبر نقل حدیث می کردن. بنابراین کلمه ایشون کلمه طیبه بود که ریشش وحی بود. چقدر ما باید افتخار کنیم که پیرو مکتبی هستیم که ریشه داره و فقاهت رو، بابش رو باز کردن امام باقر، که هم شیعه ها و هم اهل سنت از اون زمان شروع کردن به تدوین و بحث در مسائل فقهی. قبل از امام باقر اهل سنت چیزی به عنوان فقه در بینشون نبود. شیعه ها در تقیه بودن و جرأت ابراز نظر در مسائل فقهی نداشتن. امام باقر این باب رو فتح کردن و علم فقه که از شریفترین علوم الهی است، این رو به پایه‌گذاری کردن و نشر دادن. این خدمت دیگر بود که بعدم امام صادق و دیگر ائمه ادامه دادن و این فقه قویم شیعه رو عرض شود که پایه‌گذاری کردن. فقه ما فقه اصیلیه. طبق اونچه که تحقیق کردن و بررسی کردن، در جواهر ما، خدا رحمتش کنه صاحب جواهر، 60,000 مسئله فقهی هست که اگر صادقین علیهم السلام نبودن، امکان نداشت که 1,000 تاشم بشه جمع و جور کرد. میبینیم که در وسائل مرحوم شیخ العاملی احادیثی رو که جمع آوری کرده که زیر بنای فقه ماست، اکثر از امام صادق و امام باقر علیه السلامه. باید ببالیم ما به چنین مکتبی و به چنین پیشوایانی که این فقه قویم را برای ما پایه‌گذاری کردن. این خدمت دیگر امام باقر علیه السلام بود به عالم فقه. که حالا من شاید بدون اغراق اگر یک ماه بخوام برای شما روز 1 ساعت صحبت کنم درباره فقه، که از فقه ماهیتش چی چیه و چه عواملی دست به هم داده تا این فقه جواهری به وجود اومده، اینا اساسه. و متاسفانه دارد یه افکاری مثل افکار ابی حنیفه، یه فقه بی پایه و بی مایه و گاهی برخلاف متن قرآن در حوزه ها دارد راه پیدا میکنه. یه آدمایی که مغزهاشون و روشنفکرها شستشو دادن و از مسیر روایات اینا رو خارجشون کردن و شروع کردن روی همون مبانی قیاس و استحسان و مصالح مرسله و فتح ذرایع و این حرفا کم کم تو حوزه ها راه پیدا کرده و داره بدعت ها گاهی به صورت مسائل فقهی و استفتا و فتوا نش پیدا میکنه. واقعا فاجعه است برای فقه شیعه. اسمش هم فقه پویا میذارن که میخوان بگن مطابق شرایط روز ما فتوا میدیم. شرایط روز از کجا گرفته شده؟ از سازمان حقوق بشر. اونا فتوا میدن، اینا فتوای اونا رو تطبیق میخوان بدن با روایات و آیات قرآن، نمیشه. اسمش فقه پویا شده. فقه یه پویایی خودش در روایات و احادیث ما و در قرآن داره، اما ریشش وحیه. اون پویایی که این حضرات میگن ریشش سازمان حقوق بشره. حقوق بشر میگه که مثلا فرض کنید که تعدد زوجات جایز نیست، اینا هم همون حرفا رو نشخوار میکنن. یا مثلا فرض در مورد صداق و مهری زن که این صداق اهانت به مقام مقدس زنه، مثلا این برخلاف صریح قرآن و و نمیخوام حالا کم کم هی خورد خورد بریم پیش. ما اون فقه سنتی که داریم که مرحوم امام میفرمودن فقه جواهری، اون ریشه داره. ریشش مغزهای آلوده و مخموره انسان ها نیست، ریشش وحیه. تونستیم ما احکام خدا رو وصل کنیم به وحی، اون قداست داره. نتونستیم میباد ساکت بشیم. حق این که بخوایم دخالت در احکام خدا بکنیم با این اطلاعات محدود حق نداریم. فقه یه بازیچه ای نیست که هر روزی دست خوش تفکراتی یه عده‌ای قرار بگیره. اگر کار به قیاس کشید و کار به اونجا رسید که هر کسی طبق نظر خودش یا تلقین دیگران بخواد فتوا بده، هرج و مرج لازم میاد. خدا نکنه این باب در حوزه های ما مفتوح بشه که هر کسی از راه میرسد نگاه کند به غربیا، یه گوشش به شرق باشد یه گوشش به غرب باشد و با طرز تفکر اونها بخواد فتوا بده، نه با قال الصادق و قال الباقر. این تا این قسمت که خدمت امام باقر به فقه بود و متکی به رسول خدا، رسول خدا متکی به وحی. خدمت بزرگ دیگری که امام باقر علیه السلام کردن به عالم تفسیر بود. یکی از فجایع و دردای بیدرمان و خطرهای عجیبی که بود در اون زمان این بود، یه موش یهودی اومدن تظاهر به اسلام کردن، مثل کعب الاحبار و وهب ابن منبه و عرض شود که عبدالله ابن عبی و کی و کی، اونم تو زمان بیشتر معاویه که فقهای اهل سنت همیشه وابسته بودن به حکومت‌ها، حکومت‌های جائر تحت نفوذ اونا بودن. کعب الاحبارها در زمان معاویه به وجود اومدن و اینا اسرائیلیات رو وارد کردن در تفسیر به خصوص و این خیانت رو به تفسیر کردن که الان جدا کردن این اسرائیلیات از تفسیر کار مشکلی است، تا اونجایی که دامن انبیا رو اینا آلوده کردن. مثلا راجع به حضرت داوود گفتن حضرت داوود رفت رو بام خونه شو اشراف به خونه همسایه پیدا کرد نعوذ بالله و چشم چرانی کرد و زن چشمش افتاد به زن همسایه و زیبایی زن همسایه او رو جذبش کرد و یه جنگی را انداخت و شوهر اون زن فرستاد به جنگ و شوهر کشته شد و داوود زنش رو گرفت. امام باقر علیه السلام فرمودند که هر کس این عقیده رو داره اگر بیارندش پیش من حد برش جاری میکنم. اینجوری با اسرائیلیات مبارزه کردن و شروع کردن مسائلی که به طور انحرافی در تفسیر به وسیله یهودیا وارد شده بود اینا رو تجزیه و تحلیل کردن و خلاصه اون مفاهیم اصلی تفسیر رو به شاگردانشون تعلیم دادن و از حریم قرآن دفاع کردن که این خدمت ساده ای نیست به قرآن، چون اونا هدفشون این بود که قرآن رو از مسیر اصلی خودش بیرون کنن. اگر بخواید بدونید که اینا چه خیانتی به قرآن و تفسیر قرآن کردن، مورخ مزدور بنی امیه طبری که این تاریخ معروف رو نوشته اکثر آیات قرآن را با دیدگاه این یهودیا تفسیر کرده. وقت می‌بینیم که یه عده از مورخین مثل وحی منزل با این طبری عمل میکنن. وقتی میخوان سند دست بدن تو تاریخ از طبری سند دست میدن. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم الله اکبر این مورخ مزدور چه خلافکاری هایی تو این تاریخ کرده که چشمای آدم راست میسته. بعضی از محققین شیعه موارد ضعف و نقاط ضعف تفسیر طبری رو جمع‌آوری کردن، می‌بینیم تو اصول و ریشه‌های اعتقادی و تفسیری این انحراف ایجاد کرده و میگم جدا کردنش خیلی مشکله. به عنوان یک تاریخ معتبر تاریخ طبری جا افتاده تو جامعه شیعه و سنی. این خدمت رو امام باقر کردن که با اسرائیلیات مبارزه کردن، موضع‌گیری حادی کردن علیه اسرائیلیات. اینم باز یه گوشه از خدمات امام باقر علیه السلام که بقر علم کردن، یعنی اون علم صحیح را به مردم ارائه کردن و فرمودن شرقو او قربو فلن تجدو علمن صحیحن الا ما اندنا. میخواید به شرق برید، میخواید به غرب برید، علم درست پیش ماست. یعنی هر کجا برید علوم آلوده است. تنها جایی که میتونید علم سالم و صحیح رو به دست بیارید پیش ماست. ریشه داره، ریشش وحیه. خدمته که اینا البته شرح و تفصیل داره، من نمیشه توی سخنرانی همه اینا رو گنجوند، اجمالا عرض کردم. خدمت بزرگ دیگری که حضرت کردن در مسائل کلامی بود. در اون زمان حضورتون عرض کنم که افکاری در بین جامعه نشأ پیدا کرده بود. خب اهل سنت که بودن، اونا که حسابشون جدا، که اون مکتبی را که شیخین پایه‌ریزی کرده بودن اونا بود. خب یکی از قسمت‌های بحث‌های کلامی متوجه اون گروه‌ها بود، ولی بیشتر حضرت با چند گروه مواجه بودن. یکی مواجه بودن با مرجعه، که حالا بحث مفصلی داره که مرجعه کیا بودن و چه جنایت هایی را کردن در مسیر علم کلام. گروه دیگه گلات بودن. یکی از بلاهای بزرگی که در اون زمان بود و امام باقر باش مواجه بودن که غیر خدا مثلا علی رو خدا می دونستن. چقدر مشکل داشتن خود امیرالمومنین با غلات و چقدر مشکل داشتن امام صادق و امام باقر با این غلات. من نمی فهمم واقعا چطور اینا قرآن میخوندن و بازم غالی بودن. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از این صریح‌تر هم میشد کسی حرف بزنه که خدا و مردم درباره توحید حرف زده؟ چی تو وقت یه عده‌ای پیدا میشن ادعا خدایی میکنن، میگه انی انا الله سبحانی ما اعظم لیس فی جبتی الا الله، میگه چند تا خدا ما داریم؟ قبل از منصور حلاج خدا نبوده؟ منصور حلاج که به دنیا آمده خدا به وجود اومده مثلا. و همچنین دیگران، مگه نمیگیم علی فرزند ابو طالبه؟ یه نمیگیم مادرش فاطمه بنت اسده؟ خدا که لم یلد ولم یولد، لم یولد نمی بینید، کوری، بازم میگید علی خداست. من نمیفهمم، من هنوز این منطق حالیم نشده که چطور یه انسان صفت خدا را تو سوره قل هو الله به این وضوع میبینه، خدام یکی بیشتر نیست، این همه کرنا و تو بوغ و این حرفا که علی خداست. یه خیلی بخوان دست رو بگیرن عرض شود که یه توجیهاتی میکنن، با توجیهات هزار وصله بخوان علی رو خدا کنن، که چه علی که خودش ادعای بندگی خدا رو داره، تو به چه مجوزی او رو خدا میدونی؟ کاسه گرمتر از آشم میگه میشه؟ من نمیدونم مغز خر میخورن بعضیا. یکی از مشکلات مبارزه با غلات بود. مرحوم حاج میرزا خلیل کمره‌ای کتابی نوشته، بسیار کتاب نفیسیه، در مبارزه اهل بیت مخصوصا این دو امام بزرگوار با غلات درگیر بودند. یکی از مبارزاتشون به خوارج بود که خوارج هنوز اون زمان وجود داشتن، الان هم وجود دارن، همین سلفی هایی که اسمشون رو میذاریم وهابی، اینا همون خوارج نهروانن، منتاش با تغییر اسم و شکل و الا ریشه همون ریشه است، همون طرز تفکرات است، مقدسین خشکی که اسلام رو به فضاحت کشوندن. الحمدلله در این اواخر بعد از اون اوجی که اینا به خود گرفتند و این جنایت هایی که کردن، امروز با شکست مذهبی و سیاسی مواجه شدند و دیگه دنیا امروز این طرز تفکرات و این انحرافات رو به این شکل نمیپذیره و رو به زوالن انشاءالله، که خدا کمک بده و این تعمدهاشون هم جمع جورشن به جهنم برن. با اینا مبارزه داشتن. خب میدونید موضع‌گیری در مقابل این انحرافات و دفاع کردن از حریم دین کار ساده ای نیست. میبینید قرآن بخونیم، اینا که میخوان برن جنگ کنن در راه خدا، شل و کور و پیر و مریض به جنگ نباید بره، میخوان برن شوخی کنیز، میخوان برن جهاد کنن، سینه سپر کنند، با دشمن نبرد کنند. قدرت میخواد، نیرو میخواد، چشم میخواد. لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الاعمى حرج. بابا تو کوری، به جبهه نمیتونی بری. یه آخونده بی سواد اگر بخواد امروز مبارزه بکنه با خطوط انحرافی، اگه کور باشه معافه، نباید بشه اجازه داد بره با افراد منحرف مبارزه کنه. با دو تا پیچ تاب علمی میکوبندش به زمین. ما اگر بخوام امروز تو سینه این همه انحرافات بیستیم، باید مجهز به سلاح علم باشیم. حوزه های ما میباید غنی باشه، افکار انحرافی رو شناخت داشته باشه، طرز دفاع از حریم دین رو باید کاملا بدونه. میباید استعدادهایی تو این مسیر به کار بیفته. یکی از دوستان طلبمون با یه مقدار اطلاعات یک خط انحرافی شدید رو تونست بکوبونه. داره نمیخوام توضیح بدم و شرح بدم، مقتضی نی، با یه اطلاعات محدود. ما میباید مجهز باشیم. امروز با یک بحث های آزادی که انجام گرفت به وسیله یک فرزند زهرا در قم، یه جهانی از تسنن رو به زانو در آورد و چقدر آدم ها رو مسیر انحرافیشون عوض کرد و شیعه شدن. علم میخواد، اطلاعات میخواد. اطلاعات در دستشه، با اطلاعات دشمن رو به زانو در میاره. کور نمیباد برد به میدونی جنگ، شل نمیباد برد به میدونی جنگ. آدم دو تا پا میخواد بتونه راه برد، با یه پا نمیشه. علم و تقوا میباد با هم باشه تا بتونی مبارزه بکنی. اگه لنگ باشید نمیشه. گفتم بارها، ما میباد یک نفوذی در مغز مردم با علم داشته باشیم، یه نفوذی در دل مردم با تقوا. یکیشو نداشته باشیم لنگ، بی خود نیم باید بریم به مبارزه. لیس علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اون که میخواد بره تو جنگ باید سالم باشه، بیمار باشه، به جنگ رفتنش به نفع دشمنه. دشمن اینو به عنوان یک فرد به حساب میارد و حال اون که این بیمارش کل عدمه. یه آدمی که خودش منحرفه بخواد بره با دشمن مبارزه بکنه، تازه دشمن از وجودش سوء استفاده میکنه. دفاع آدم سالمه، بینای دو پا میخواد نه یه پا، تا بتونه دفاع کنه. خیلی کارمون. امام باقر علیه السلام جایگاهی در جامعه داشتن که کسی نمیتونست بگه بالای چشم حضرت ابروه. یعنی اینقدر قداست و بزرگواری و عظمت داشتن که حتی دشمنان جرأت نداشتن که یه نقطه ضعفی از حضرت مطرح کنند و حضرت رو با اون نقطه ضعف زمین بزنند. از نظر علمی هم که صغیر و کبیر و همه قشرهای جامعه اقرار به عظمت علمی این بزرگوار داشتن، وقت با این دوتا چیز، با این دوتا بال، بال علم و فضیلت، بال تقوا و عصمت، تونستن که در مقابل این حجمه حملات دشمن سینه سپر کنن و چقدر موفقیت داشتن. اگر شیعه امروز در دنیا آبرویی داره، به برکت این دو امام بزرگوار. خدا انشاءالله ما را با این خاندان محشور کنه. خدا ما را سر سفره این صادقین علیهم السلام قرار بده و بتونیم از این سفره پربرکت امامین و همامین حد اکثر استفاده رو داشته باشیم و شکر خدا رو به جا بیاریم که الحمدلله ما از این سرچشمه در علوممون داریم ارتزاق میکنیم، صلوات خط کنیم.